الله نور بسم الله نور على نور.
که تو روشن ترینی، که تو نور ترینی، بس سیاهی خوب می داند که نیست،
که نبودمت دلم را می لرزاند. خورشید در این خورشید، آینه ها تجلی نامت خواهند بود در انعکاس این همه خوبی بر دل سیاهم. سیاهم بارانیم کن، بارانی به بوشان بر تنم از آفتاب، از نور. یا مدبر اللیل
و النهار.
ببین این همه باران را،
ببین این همه باران را،
ببین این همه دلدلهای عارفانه را حلاجوار بر بلندای این بلند آسمان، که خوب می دانند که ای دل چند دیشیدهی بر عزد این تقصیرها. زان سوی او چندین وفا، زین سوی من چندین جفا. و تو شبیه تمام درختان رخت بر تنم کردی.
جهان این روزها شبیه کویری شده که دست دلش باران می خواند و دست بر تنش تشنه کامی خون را به رخ می کشد.
جهان لباسی نو می خواهد از باران. جنگل و دستهایی بر تن که آسمان را آغوش گرفتند و فریاد می کنند باران
یا محبل الحول والاحوال.
حال ما، دست ما، دل ما را بگردان تا سمایی عاشقانه در بزم این لحظه های ستاره و خورشید، که ای نوبهار عاشقان داری خبر از یار ما. ای از تو آبستن چمن و ای از تو خندان باغ ها، ای بادهای خوش نفس عشاق را فریاد رس، ای پاک تر از جان یا محبل الحول و الاحوال. آی مهربان تر از تمام آینه،
مهربان تر از تمام
آی ثانیه های بیقراری من،
آی ثانیه های بیقراری من،
آی لحظه استجابت هرچه دعا،
آی لحظه استجابت هرچه
قرارم باش که دلم بیقرار تو،
که دلم بیقرار
بارانم باش که این زمین خسته این روزها زمان را به نظاره نشست، بارم باش که این جهان با تو خوش است و آن جهان با تو خوش است. یا مقلب،
یا مقلب،
یا مقلب القلوب،
یا مدبر اللیل و النهار،
یا محول الحول و الاحوال،
یا محول الحول و الاحوال،
حولنا الى
حول حالنا الى
زهی عشق، زهی عشق که ما راست خدایا، چه نقص است و چه خوب است و چه زیباست خدایا، چه گرمی از این عشق چه خورشید، چه پنهان و چه پیدا خدا.
اللهم صل
على فاطمة وبعلها وبنيها
وبعلها وبني
والسر
المستودع
في عدد
عاطبه
الملك.
يا مقلب القلوب
فسرا
مدبر الليل،
يا مدبر
الليل
والحول
والأحوال،
يا محبل الحول حبل حالنا
إلى أحسن الحال،
يا مغلب القلوب فالأبصار، يا مدبر الليل والنهار، يا
حبل حالنا
مقلب القلوب والابصار يا مدبر الليل والنهار يا محول الحال والقدر حول حالنا الى احسن يا مقلب القلوب والابصار يا مدبر الليل والنهار يا محول الحال والقدر حول حالنا الى احسن
آغاز سال 1403 خورشیدی بر همگان مبارک باد.
يا مقلب القلوب والأبصار يا مدبر الليل والنهار يا محول الحول والأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال.
با عرض تبریک فراوان خدمت همه شما ایرانیان پاکپندار و راست گفتار و نیکردار، به سهم خودم و همه همکاران ارجمندم و مهمانان گرانقدر برنامه مجدداً آغاز سال نو رو خدمت همه شما خجسته باد میگم و امیدوارم سال بسیار خوب و پرنشاطی رو در پیش رو داشته باشید و سرشار از شادی و فراوانی باشه برای همه شما مردم ایران زمین. در این ابتدای برنامه با هم گوش میدیم به سخنان مقام معظم رهبری.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا مقلب القلوب والابصار یا مدبر الليل والنهار یا محول الحول والاحوال حول حالنا الى احسن الحال. تبریک عرض میکنم به همه ملت عزیز ایران، عید نوروز و سال جدید را که امسال با ماه مبارک رمضان و بهار دلها و بهار معنویت همراه شده است. به طور خاص تبریک عرض می‌کنم به خانواده‌های ایثارگران و به همه ملت‌های دیگری که نوروز رو گرامی می‌دارند. یاد می‌کنم از شهیدان عزیز و از امام شهیدان که این راه رو به روی ملت ایران گشود. آرزو می‌کنم بهره‌مندی ملت ایران رو از هر دو بهار، هم بهار طبیعت و هم بهار معنویت. نگاهی به سال 1402 که این لحظه به پایان رسید این سال بکنیم و نگاهی به سالی که وارد اون شدیم. سال 1402 مثل همه سالهای دیگر زندگی انباشته بود از شیرینی ها و تلخی ها، از خواسته ها و ناخواسته ها. این طبیعت دنیا و طبیعت زندگی است. در مسائل داخلی کشور پیشرفت‌های چشمگیر علمی، پیشرفت‌های فناوری، تولیدات زیربنایی که در سراسر کشور انجام گرفته است، این جزو شیرینی‌ها بود و خبرهای خوش بود. از سوی دیگر مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم جزو خبرهای تلخ بود. حضور حماسی مردم در اجتماعات روز قدس و روز 22 بهمن، برگزاری امن این تظاهرات بزرگ، برگزاری امن و سالم انتخابات آخر سال و حضورهای مردم دیگر جزو خبرهای خوش و خواسته های شیرین سال گذشته بود. حادثه تلخ کرمان در سالگرد شهید سلیمانی، سیل بلوچستان در اواخر سال، حوادثی که برای ماموران امنیت و حافظان امنیت در طول این ماه‌ها اتفاق افتاد، جزو حوادث تلخ بود و تلخ‌تر از همه حادثه غزه بود که جزو مسائل مهم بین المللی ماست. حادثه‌ای تلخ‌تر از او امسال ما نداشتیم. در مسائل خارجی، تحرک بین المللی دولت در عرصه‌های گوناگون اقتصادی و سیاسی جزو خبرهای شیرین و حوادث مطلوب بود و حادثه غزه هم که عرض کردیم جزو تلخ‌ترین حوادث، بلکه تلخ‌ترین حوادث مسائل خارجی ما بود. از خداوند متعال مسئلت می‌کنیم که تلخ‌ها رو جبران کند و ادامه شیرینی‌ها رو به ملت ایران و ملت‌های مسلمان ارزانی بفرماید و اونچه رو که مایه خیر و برکت امت اسلامی است و مایه خیر و برکت ملت ایران است به اونها لطف بفرماید. در مورد شعار سال 1402 که عبارت بود از مهار تورم به رشد تولید، کارهای خوبی انجام گرفت. در هر دو بخش شعار کارهای انجام گرفت، پیشرفت‌هایی هم اتفاق افتاد، البته نه به قدر مطلوب که حالا انشالله تفصیل اونها رو در سخنرانی امروز عرض خواهم کرد به ملت ایران. و اونچه که انجام گرفته خوب بود، ولی باید ادامه پیدا کنه و این شعار شعاری نیست که در یک سال توقع داشته باشیم که به نحوه مطلوب انجام بگیره. این شعار همچنان ادامه خواهد داشت. در سالی که پیش روی ماست و وارد اون شدیم، کارهای زیادی هست که بایستی انجام بگیره و باید خودمون رو به اون متعهد بدانیم. هم مسئولین کشور، دولتی ها، مجلس، قوه قضاییه و دیگران و هم آحاد مردم، همه باید خودمون رو به اون کارها متعهد بدانیم در زمینه‌های مختلف. لکن در این سال هم مسئله عمده کشور عبارت است از اقتصاد. نقطه ضعف اساسی کشور عبارت است از مسئله اقتصاد. باید در این زمینه‌ها فعال عمل کنیم و بنده با مطالعه نظرات کارشناسان این مسئله به این نتیجه میرسم که یک کلید اساسی برای حل مشکلات اقتصادی کشور عبارت است از مسئله تولید، تولید داخلی، تولید ملی. برای همین هم هست که در این چند سال گذشته بر روی تولید ما تکیه کردیم. اگر رشد تولید و حرکت رو به جلو در تولید ملی به نحو مطلوب انجام بگیرد، بسیاری از مشکلات مهم اقتصادی مثل مسئله تورم، مسئله اشتغال و مسئله ارزش پول ملی، این مسائل اساسی اقتصاد به نحو خوبی به سمت حل پیش خواهد رفت. مسئله تولید بنابراین مسئله مهمی است و به همین جهت امسال هم روی مسئله تولید تکیه میکنم و توقع دارم، انتظار دارم که انشالله یک جهشی در کار تولید اتفاق بیفته امسال و معتقدم، به جد اعتقاد دارم که این جهش بدون مشارکت مردم و بدون حضور مردم اتفاق نخواهد افتاد. اگر ما بخواهیم جهش تولید داشته باشیم باید اقتصاد رو مردمی کنیم، باید پای مردم رو به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم، موانع حضور مردم رو برطرف کنیم. در بخش مردمی ظرفیت‌های بزرگی وجود دارد که من انشاءالله توضیح خواهم داد در این باره و این ظرفیت‌ها بایستی فعال بشود، باید از اونها به نفع کشور و به نفع مردم استفاده بشه. لذا من به این مناسبت شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم. این شعار امسال، امیدواریم انشاءالله این شعار به بهترین وجهی تحقق پیدا کنه. برنامه ریزان کشور برنامه ریزی کنند، صاحب نظران همکاری فکری کنند و فعالان اقتصادی به نحو عملی در این کار انشاءالله مشارکت کنند. از خدا مدن متعال توفیق ملت بزرگ و عزیز ایران رو مسئلت میکنم و سلام خاضعانه عرض میکنیم به پیشگاه حضرت بقیت الله ارواح نافدا و از خداوند تأجیر در فرج اون بزرگوار رو که فرج بشریت است مسئلت میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
برآمد بوی صبح و باد نوروز، به کام دوستان و بخت پیروز. مبارک بادت این سال و همه سال، همایون بادت این روز و همه روز. یک بار دیگه افتخار دارم که خدمت همه شما ایرانیان نیکندیش و پاک پندار آغاز سال نو و نوروز باستانی رو خجسته باد و شاد باش عرض بکنم و بهترین آرزوهای قلبی خودم رو تقدیم یکایک شما بزرگان بنمایم. ما در این ابتدای برنامه من میخواستم از استاد رسولی عزیز، مهمان ارجمند و ادیب برنامه، خواهش بکنم که برای ما بفرمایند که این جشن بهارانه در ادبیات ما به چه شکلی نمود پیدا کرده و ما و پیشینیانمون البته چطور این ایام رو به همدیگه تبریک میگفتن رو چه آیین و مراسمی داشتن. آقای دکتر رسولی خیلی متشکرم.
رسید مژده که آمد بهار و سبزه دمید، وظیفه گر برسد مصرفش گل است و نبید. سلام و درود دوباره خدمت شنوندگان عزیز و به ویژه کسانی که تازه به جمع شنوندگان پیوستند و همچنین سلام و درود به عموم ملت شریف و بزرگ ایران. سال نو، سال 1403 خورشیدی رو به شنوندگان عزیز و ملت بزرگ ایران مبارکباد و خجسته‌باد عرض میکنم. راجع به اینکه چطور نوروز در ادبیات ما انعکاس یافته، خب تقریبا همه آشنایی دارن که در هر گوش و کنار ادبیاتی که ما نگاه بکنیم تقریبا هر شاعری به نوروز و بهار و این مسائل پرداخته. چه حالا من نمیدونم، شاید فرصت هست که الان وارد بحث بشیم، اینکه در ادامه گفتگوها من مطالبی از این قضیه رو تقدیم خواهم کرد.
باز نوروز سعید، باز هم سال جدید، نوروزتون پیروز. آقای شادمان، میدونین که پیروز یه واژه عجیبیه، دارای چمها و مفاهیم ژرف و بسیاریه، مثل برنده، چیره، کامیاب، برخوردار، بهره‌مند، فرخنده، خجسته، خوشحال، شاد، خوش، خرم، قهرمان، و گویی نه یک واژه که یک کتابه. وقتی هممیهنان ما میگن نوروزتان پیروز، در واقع تمام این مفاهیم رو عمیقاً و از ته قلبشون انتقال میدن. پس بزرگواران، ایران دوستان، وطن پرستان، هر روزتان نوروز، نوروزتان پیروز.
ز کوی یار می آید نسیم باد نوروزی، از این باد ار مدد خواهی چراغ دل برافروزی. به صحرا رو که از دامن غبار غم بیفشانی، به گلزار آی که از بلبل غزل گفتن بیاموزی. باز هم تبریکات قلبی خودم رو خدمت همه شما ایرانیان گرانقدر تقدیم میکنم و واقعا آرزو دارم که امسال سال گره‌گشایی و سال در واقع بخت‌گشایی و سال پیروزی به تعبیر همکار عزیزم خانم همتی، که واقعا چه معانی عمیقی در این یک کلمه نهفته است، کلمه پیروز، و واقعا همه آنچه که برای شما خوب هستش رو واقعا از صمیم قلبم امیدوارم که امسال برای شما به وجود بیاد و سال فراوانی و شادی و شادکامی باشه. آقای دکتر عزیزی، مهمان ارجمند ما، قرار هست که در رابطه با اون مشترکاتی که بین آیین‌های باستانی ما و آیین‌های دینی ما وجود داره در ایام نوروز برای ما صحبت بکنن. آقای دکتر عزیزی، خیلی متشکرم.
سلامت باشید. با سلام و عرض ادب خدمت همه شنوندگان عزیز. امسال رو به همه شنوندگان عزیز، همتون عزیزم تبریک و تهنیت عرض میکنم. خب تقارن بهار قرآن با بهار طبیعت، در واقع آیات زیاد داریم که در بحث طبیعت اشاره خیلی خوبی داشتن. از جمله آیه هست که میفرماید لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت الله و تلک الامثال و نضربها للناس لعلهم يتفكرون. خداوند متعال میفرماید اگر این قرآن بر دل کوه نازل میشد، کوه در برابر عظمت قرآن به حالت خشوع و خضوع در میومد. حالا شما الان بهار طبیعته، مثلا طبیعت سبزه شادیاوره، فرح بخشه، و تقارن بهار قرآن با بهار طبیعت خیلی سنخیت عجیبی داره در فرهنگ ایران باستان، در فرهنگ ایرانی، در فرهنگ اسلامی، که انشالله جا داره ما بتونیم اون تمدن نوین ایرانی اسلامی رو، یعنی در واقع مردم با جهش تولید و مشارکت مردم و واقعا عملیاتی نمودن اصل 44 قانون اساسی، مسئولین و مردم، چون حضرت آقا امسال رو سال جهش تولید و مشارکت مردمی فرمودن و واقعا جا داره که بتونیم این همکاری رو داشته باشیم و بهار قرآن، در بهار قرآن، در بهار طبیعت که آیات همین آیه اشاره کرده، ما به اون حالت مردمی بودنمون، یعنی اون حالت خضوع و خشوعی که داریم و به ویژه مسئولین سعی کنند فعال باشن، کار کنند که انشالله این پیشرفت اقتصادی توأم با معنویت رو داشته باشیم.
بله خیلی متشکرم آقای عزیزی عزیز، و من هم به سهم خودم امیدوارم که واقعا چرخ تولید و صنعت در این سرزمین بچرخه، چون واقعا امر بسیار مقدسی است. چرخ تولید اگر در هر سرزمین بچرخه، در کنار خودش اشتغال ایجاد میکنه، فراوانی ایجاد میکنه، و من واقعا از صمیم دلم امیدوارم که امسال سال فراوانی و گشایش و شادی باشه برای همه مردم این سرزمین و هیچ غمی از جمله غم نان و غم ناداشتن رو نداشته باشن و بتونن بهترین خودشون رو به سهم خودشون تقدیم جامعه و جهانشون بکنن. آقای دکتر رسولی عزیز، من شعری که در ابتدای این بخش تقدیم در واقع شنوندگان ارجمندمون کردم، برای خودم چقدر قابل تأمل شد، اگر حالا این انتخاب رو نگید که داره خود ستایی میکنه. شعری از حضرت حافظ بود که در بیت دوم در واقع گفته میشه که به صحرا رو که از دامن غبار غم بیفشانی، به گلزارای که از بلبل غزل گفتن بیاموزی. و این نشون میده که از دیرباز فکر میکنم طبیعت یک استاد و یک آموزگاری بوده برای مردم سرزمین ما. بله، چه الهاماتی هم همیشه ما داشتیم و چه درس ها که نگرفتیم در تاریخ این سرزمین. در این رابطه اگر برای ما توضیحاتی رو لازم میدونید که بفهمید، بسیار جای خوشحالی خواهد بود. خیلی متشکرم.
شما هم در این نمونه بیت از حضرت حافظ اشاره کردید و اینو ما در همطوری که اشاره کردم در آثار همه شعرا و ادیبان می‌بینیم که اینا در واقع از بهار و طبیعت الهام می‌گرفتن، چنان که دکتر عزیزم اشاره فرمودن این از دیرباز این حالت بوده. و یه چیز جالبی که اینجا از جهت علمی می‌تونیم بهش پی ببریم،
بله،
و این خیلی نکته مهمی که من عرض می‌کنم و استدعا دارم شنوندگانش توجه ویژه بکنن، که پیوند علمی هست بین همون فرمایشاتی که آقای دکتر عزیزی داشتند و حتی در اون واژه‌ای که سرکار خانم همتی توضیح دادن.
بله.
و این بیتی که شما به این خوبی خوندید، که آنچه در بین جشن‌های ایرانی هست ریشه در یک واقعیت داره، یعنی واقعیتی که در طبیعت وجود داره. یعنی میخوام اینو عرض کنم که اون جشن‌های ایرانی یک جشن‌های قراردادی نیست. این نیستش که یک گروهی جمع شده باشند و بگویند که ما تصمیم بگیریم امروز رو بذاریم نوروز، یا مثلا فلان روز رو بذاریم فلان جشن. این جشن‌های ایرانی به دلیل پیوند مستقیمی که با وضعیت طبیعت دارند ریشه در وجود انسان ها داره، و از همینجا ما میتونیم یه گریزی هم بزنیم به اون باورهای دینی که چون مفاهیم اصلی و درست دینی هم در فطرت انسان ها، یعنی به بیانگی در طبیعت انسان ها ریشه داره، اینجاست که بین این دو میتونیم یه پیوندی ببینیم. همین هم سبب میشه که این طبیعت به خاطر اون ویژگی خاص خودش که هست، نه به خاطر اینکه قراردادی باشه، روی متفکرین، شعرا، ادبا، علما، فضلا همیشه اثر مثبتی داره و سبب یه جور جوشندگی و زایندگی و تولید آثار فکری میشه، آثار فکری چنان عمیق و ژرف و ماندگاری که هنوز که هنوزه پس از صده ها ما هر جای شاهنامه رو که باز کنیم، مثنوی رو بخونیم، سعدی و حافظ و دیگران، میبینیم که این اثر وجود داره و حتی امروز روی شنونده و خواننده اثر مثبت میذاره، که من برای نمونه یه دونه شعرهای فرخی رو اینجا تقدیم حضور میکنم. ز باغی باغبان ما را همی بوی بهار آید، کلید باغ ما کلید باغ